أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در این یکی دو جلسه ای که خدمت دوستان بحث رو ارائه کردیم در رابطه با تقسیم بندی آغازین بحث حالات مکلف صحبت کردیم. عرض کردیم که در رابطه با حالات مکلف مرحوم آقای آخوند یک نوع تقسیم بندی ارائه داده بودند و مرحوم شیخ یک تقسیم بندی دیگری ارائه داده بودند. بین این دو تقسیم بندی طبیعتاً رد و بدلهایی شد، نقدهایی شد، درست غلط، حق با کدومه، حق با کدوم نیست. اشکالاتی حضرت امام بر تقسیم بندی مرحوم آقای آخوند مطرح کردند که دیروز دیدیم. امام در پایان بحثشون بعد از اینکه سه اشکال بر تقسیم بندی مرحوم آقای آخوند گرفتند، می‌فرمایند که بهتر از همه اینه که ما به تقسیم بندی دو تن از بزرگان روزگار خودمون بپردازیم. اون تقسیم بندی رو ترجیح میدن. اشارهشون به تقسیم بندی مرحوم آقای حائری در دورر و تقسیم مرحوم آقای اصفهانی است. آن تقسیم بندی ها رو با یه جدولی صفحه چند 14 در با یه تقسیم بندی آوردیم. ببینید هر دوش رو نگاه بکنیم. آقای حائری در دورر می فرماید که منوز علیه القلم، منوز علیه قلم و تکلیف از التفت، یعنی از تعبیر مرحوم آقای تعبیر مرحوم آقای آخوند استفاده میکنه، منوز علیه القلم از التفت، تعبیر است مربوط به مرحوم آقای آخوند. می فرماید که این فرد یا قاطع یا غیر قاطع. قاطعش هم با توجه به ساختاری که میگن قاطع به حکم شرعی، ظاهرش هم از حکم شرعی همون حکم واقعی است، یعنی از تعبیر شیخ اینجا قاطع به حکم واقعی است. اگر قاطع نیست دو حالت داره، یا طریق شرعی داره که همون امارات میشه، خبر واحد، ظنون معتبره، یا طریق شرعی نداره. اون وقت از اینجا بحثو باز میکنن که اگه طریق شرعی نداره یا حالت سابقه داره استصحاب، یا حالت سابقه نداره. اگه حالت سابقه نداره یا شک در اصل تکلیف براءت یا شک در مکلف و به، در شک در مکلف و به هم دوباره دو نوع میشه، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. اونجایی که احتیاط ممکنه موطن احتیاط و اشتغاله، اونجا که احتیاط ممکن نیست موطن تخلیه. البته این تقسیم بندی همون تقسیم بندی اخیر مرحوم آخونده، تقسیم بندی نهایی آخونده، چندان تقسیم بندی متفاوتی با آن چیزی که آخوند ارائه کرده بودن نیست. اما تقسیم بندی اصفهانی ایشون میگه ملتفت به حکم شرعی. این نکته توجه بکنیم، آقای اصفهانی فقط میگه ملتفت به حکم شرعی. ممکن یکی بگه یه بچه ای هم ملتفته، تکلیف نداره که. یه کسی یه بچه 11 ساله ای هم ملتفته، اما اینکه تکلیف که نداره. لذا باید بگیم این در حقیقت به نوعی چون حاشیه بر کفایه است، مرادشون ملتفتی است که قابلیت تقلید هم دارد. یعنی این رو باید بهش اضافه بکنیم، ملتفت به حکم شرعی که بازم ظاهرن یعنی حکم شرعی واقعی، یا طریق تام داره یا طریق تام نداره. این چیز توجه بکنیم. ایشون میگه اگه کسی طریق تام نداره، یعنی قطع نداره، در این صورت گاهی طریق ناقصی داره که این طریق ناقص به گونه لا به شرط عن الحجیه لحاظ شده. یعنی چی؟ یعنی هنوز نمیدونیم حجت هست یا حجت نیست. طریق ناقصه، ولی طریقه ناقصی است که نمیدانیم حجت هست یا حجت نیست. ما تازه بحثش بکنیم، تازه بحث کنیم از این که آیا مثل خبر واحد حجت است یا مثل قیاس حجت نیست. تازه اول بحث. میگه این بحث امارات. اما اگه طریق تام نداره، طریق ناقص لا به شرط عن الحجی هم نداره، لا به شرط هم گفتی، یعنی هنو نمیدونیم حجت یا حجت نیست، این دو حالت داره. یا یه طریق ناقصی داره ولی به شرط لای از حجیته، یعنی حجت نیست قطعا مثل قیاس، یا اصلا طریق ناقص نداره، هیچ زمینی نداره. این هم هر دوش میشن موطن اصول عملیه. عبارت این دو بزرگوار رو ببینیم، چندان مطلبی غیر از همون مطلب نهایی مرحوم آقای آخوند درش نیست. حالا ولو این که امام گفتن دوتا خیلی خوبه. عبارت امام ببینید صفحه 13، فتسلیس الاقسام، امام میفرمان مما لابدمه لکن لا به مازکره و شیخ مرحوم شیخ انصاری لتداخل الاقسام، بیرو تداخل الاقسام مفصل توضیح دادی، بل به مازکره و شیخون العلامت الحائری و بعض محققی العصر قدس سرهما. همینجا اضافه کنیم، شاید تو برگاه هامون هم نیست، حق قضیه رو بخوایم ادا بکنیم، همین دوتا بزرگواری چه خلاف آقای آخوند نگفتن، تسلیس نهایی آخوندن. آخوند دوتا قول داشت، یه تقسیم ثنایی داشت ابتدا که محور قطع قرار داده بود و اینا، ولی بعدش که دلیل معتبر رو مطرح کرد، چیز جدیدی مطرح نکرد. ببینیم عبارت آقای حائری رو. اعلم ان من وزع علیه القلم، علیه قلم و تکلیف زلتفت به حکم شرعی، حالا این رو باید بگیم به حکم شرعی واقعی مراده، اما ان یکون قاطعا به اولا، اولا نیستان اولا، و علی الثانی اگه قاطع نیست، اما ان یکون نه له طریق منصوم من قبل الشارع اولا، و علستان اگه طریق منصوبم نداره، اما ان یکون له حال سابقه ملحوظه اولا، و علستان اگه حالت سابقه ملحوظه نداره، اما ان یکون شک بی حقیقت تکلیف، و اما ان یکون شک بی متعلق تکلیف، و علستان اگه شک در متعلق ثانیه، اما ان یتمکن من الاحتیاط اما لا یتمکن. حالا فلقات و من له طریق معتبر ندل واقع یتبع ما عنده، قاطع ما عندهش چیه؟ قطع. طریق معتبردار ما عندهش چیه؟ طریق، به همون زن خاصش عمل میکنه. اما شاک این لوح زد حالت سابقه فهو مورد الاستصحاب، و الا اگه مورد استصحاب نیست، حالت سابقه نداره، فإن الشك در حقیقت تکلیفه، این مورد براءت. اگه شک در متعلقه و قادر بر احتیاط، مورد اشتغال، اگه قادر بر احتیاط هم نیست، مورد تخلیف. این عبارت مرحوم آقای حائری عرضم بکنیم همونجا، همون حرف آقای آخون، حرف دوم آخون، حرف اول آخون، همون بله اون که اشکال ما بود، اشکال تمجموشی بود. فحق و تقسیم انیال عبارت اسلامی ان الملتفت الى حکم شرعی، اینجا تعبیر ملتفته ولی تعبیر ناقصی، آن الملتفت دارای تکلیف، نه هر ملتفتی، ولی بچه 10 ساله ملتفته، دیوانه هم ممکنه ملتفت باشه، نه ملتفتی که وضع علیه قلم و تکلیف، ملتفت به حکم شرعی، حکم شرعی هم باز این حکم واقعی، نه حکم ظاهری، ولی هم میدیم تو کتگوریه، میدیم تو تقسیم بندی اول آقای آخون که رد بود. اما له طریق تام الی، این الی حکم شرعی اولا، و علی الثانی اگه طریق تام نداره یا یک طریق ناقصی دارند که لوح زلاب شرط. یعنی چه لوح زلاب شرط؟ یعنی هنون نمیدونیم حجت یا حجت نیست، میخوام تازه بحثش بکنیم. اگه از بیرون میدونیم این طریق حجت نیست دیگه اصلا بحثی نداره، میره تو قسمت بعدی. لاب شرط عن الاعتبار و عدمه اولا و علستانی اما ان لا یکون له طریق اصلا، یا طریق داره ولی طریقیست به شرط عدم اعتباره. قیاس یکی از جنون بسیار بسیار قوی و اوغلایی، حتما زن حاصل از قیاس از جنون دیگه ما کمتر نباشه بیشتر است. اما خب رد شده، شاره گفته به این زن عمل نکن، گفته به این توجه نکن، پس به شرط عدم اعتباره. فعل اول هو القطع که موضوع تنجزه، دومی طریق مبعوث عن اعتباری و عدمه، تازه بخواییم بحث کنیم آیا خبر واحد حجت یا نیست، آیا اجماع حجت یا نیست، آیا ظواهر حجت یا نیستن، و ثالث موضوع اصول. خیلی یه کسی اینجا ممکنه به حضرت امام یه اشکالی کنه. تعبیر امامو یه بار دیگه برگردیدم، تعبیری که امروز صبح همین الان خوندیمو ببینیم. امام فرموده بودن فتسلیس الاقسام چی شد؟ مما لابد دمه. یکی ممکنه اینجا به امام اشکال کنه که آقا اینو چه تسلیسی شد؟ اینا همه شون سنایی اومد جلو. گفت یاد قاطعه یا نیست؟ اگه نیست یا دلیل معتبر داره یا نداره، اگه داره یا حالت سابقه داره، دوتا اومد پایین. چه تسلیسی توش پدید آمد؟ هنون خودم جواب میدم چه تسلیسی است. جوابی که میدیم تسلیس نهایی است، یعنی ما بالاخره به 3 حوزه رسیدیم: حوزه قطع، حوزه امارات، حوزه اصول عملیه. به خلاف آقای آخون، آقای آخون حوزهش این بود قطع در مقابل اصول عملیه عقلیه، 2 حوزه‌ای شده بود. اون که میگفتیم او سناییست، این ستایی از این حیثه. اونها تعبیر آقای آخون این بود یا قاطعی یا قاطع نیستی، اگه قاطع نیستی او عقل، حالا عقلتون یا زن انسدادی علی سبیل الحکومت یا اصول عملی عقلیه، یا عقل یا قطع. تقسیم بندی ستایی مرحوم شیخ 3 حوزه درست میکنه: یا قطع، یا امارات، یا اصول. این تقسیم بندی های جدیدی که گفتیم، یعنی هم تقسیم بندی دوم آقای آخوند، هم تقسیم بندی مرحوم حائری، هم تقسیم بندی مرحوم اصفهانی که گفتیم این دوتایش کدومش هیچ فرقی با حرف آقای آخون ندارد، اینها تقسیم بندی ستایی درست. خب این نکات تکمیلی بگیم تا انشالله این بحث تموم بشه، از شنبه وارد بحث بعدیمون بشه. اولین نکته این که آقایون کن از ابتدا حکم رو در این بحث حکم تکلیفی گرفته. در حالی که ما احکام وضعی هم داریم. چرا حکم تکلیفی گرفتن؟ به خاطر اینکه حکم تکلیفیه که مربوط به بالغ عاقل قادر عالمه، حکم وضعی در غیر این هم هست. صبی هم حکم وضعی داره، نجس میشه. مجنون هم اگر زد لیوان کسی رو شکون زامنه. احکام تکلیفی مال قادر عالم بالغ عاقله، باید این چهار تا صفت داشته باشه. احکام وضعی که مربوط به اینا نیست که، مربوط به همه است. اگه یه بچه ایم الان بزنه لیوان شما رو بشکونه زامنه، نجاست مربوط به همه است، مربوط به اینا فقط نیست. در نتیجه ظهور کلام آقایون انگار فقط در رابطه با احکام چیه؟ تکلیفی، در حالی که احکام وضعی هم همین حالاتو داره. ما گاهی اوقات یقینه به نجاست داریم، گاهی اوقات اماره بر نجاست داریم، گاهی اوقات اصل جاری در نجاست داریم. احکام شرعی فقط احکام تکلیفی نیستن که، الا این که بگیم میدونید چرا این تقسیم بندی اینجوری رفته جلو؟ چون پایگذار شیخ انصاریه. شیخ هم قائل به این که ما اصلا احکام وضعی جعلی نداریم. مرحوم شیخ قائل به این که ما فقط و فقط توسط شارع احکام تکلیفی جعلی میشه، احکام وضعی از این احکام تکلیفی انتزاع میشن. یعنی چی؟ یعنی شارع نمیتونه بگه به لباست نجسه. شارع گفته با این لباس نماز اگه خوندی باید دوباره بخونه، به تکلیفی میاره عید. حتی نمیگه باطله، با بطلان به وضعیه، صحت به وضعیه. شارع نمیگه اگه نمازتو به جایی که رو به قبله بخونی رو به کاشون خوندی باطله، نمیگه، میگه نه عید دوباره بخون، وجوب میاره. نمیگه که اگر زدی لیوان مردم رو شکوندی زامنی، زمان بسته میکنه. میگه پول باید بهش بدی، یجب علیکه غرامت دادن. از این احکام تکلیفی شما، ما انسانها استیاد میکنیم، انتزاع میکنیم احکام وضعی. پس اصلا ما حکم شرعی غیر تکلیفی نداریم. اما خب نقطه مقابل داریم، تقریبا بعد شیخی ها همه نوعی مخالفن. حالا خون که مخالفت کرده، امام مخالفت کردن، میگن ما احکام وضعی داریم، جعل کرده شارم جعل کرده. همین ساعت قبل ما اینجا گفتیم بحث نجاست و طهارت جعل شده، حکم وضعی جعل شده. خب پس این که آقایون رفتند تابعین مرحوم شیخ در جعل اصطلاح در اون تقسیم بندی اولیه بودن، ولی کسانی که قائل به این تقسیم بندی اون حرف شیخ نیستند، به نوعی باید بحث رو جوری صورت بندی کنند که شامل حکم وضعی هم بشه. الا این یقال که یکی بیاد بگه آقا نه. چرا؟ برای اینکه ما در بحث اصول پیرامون حجیت بخواییم بحث کنیم. قطع صبی حجیت براش نمیاره. درسته حکم وضعی داره، ولی حکم وضعی در حقش منجز نیست. توجه بکنید، ببینید الان یه بچه ای دست میزنه این لیوان رو میشکنه، آیا زامنه؟ بله. ولی به معنای اینه که اگه پولو نداد عقاب میشه؟ اینا حکم وضعی داره ولی منجز در حقش نیست. اگه بچه ای دستش خون اومد نجسه؟ بله. اما اگه خورد فردای قیامت عقابش میکنن؟ نه. احکام وضعی در حق غیر بالغ، غیر عاقل، غیر عاجز، غیر عالم احکام وضعی هست، اما منجز و معذب است، واجب باشه تکلیف نداره. ما در اصول چون پیرامون حجیت داریم بحث میکنیم، احکام وضعی رو از دایره بحث ببریم بیرون. پس اگرچه واقعیت اینه ما گاهی به حکم وضعی، یعنی نجاست، طهارت، بطلان، صحت قطع داریم، گاهی زن داریم، گاهی شک داریم، اما این که ما به این احکام حالات ثلاثه داریم حجیتی بر ما نمیاره، مادام که به اون شرایط عامه تکلیف نرسیده باشه. این نکته تمام. نکته بعدی این که ممکنه یکی بگه آقا این تقسیم بندی که ما ارائه دادیم در حق مجتهدین کامله، مجتهدین تقسیم بندی در حقشون کامله، خیلی خوب. چرا؟ به خاطر اینکه مجتهد رجوع میکنه به حکم، یقین میکنه نماز صبح دو رکعت، در رابطه با نماز در سفر یقین نداره، امارات داره که باید قصر کنه، در رابطه با چیزهای دیگه هم نه اماره داره که زن باشه نه یقین داره، اصول عملیه رو جاری میکنه علا سبیل موعد و موطن خودش، اگه حالت سابقه داره استصحاب نداره چیچی. اما مقلدین آیا حق دارن به ظنونشون عمل کنن؟ یعنی مقلدین حق دارن مراجعه کنن به خبر واحد؟ مقلد حق داره به ظن خاص خودش عمل کنه؟ یا این که مقلد اگه یقین داشت که داشت، نداشت حق مراجعه به امارات و اصول عملیه نداره؟ مقلد که حق مراجعه به اینجور ادله رو نداره. روشن هم از شما فکر نکنید چون تا میاد این ازاری به این کسای جدید میگیم آقا مقلدین حق مراجعه به روایات ندارن، میگن ای شما میخوایید دست مردم رو از معارف اهل بیت کوتاه کنید، میگی آقا حق مراجعه مستقیم به قرآن ندارن، میگن عجب شما میخوایید کتاب الله رو از دست مردم خالی کنید، سینه مردم رو از مراجعه به این کتب. نه، بس علمیه، کتاب ساعت من بخونن مطالبشن برن یاد بگیرن، مثل ما هم حق مراجعه به کتب پزشکی نداریم، بنده و حضرت عالی هم نباید به کتب پزشکی مراجعه کنیم، ما تخصص رو نداریم، کتاب پزشکی کتاب ما نیست. یک علم ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، ظهور داره، اصلا اصطلاحات خاص داره، الا ماشاءالله اصطلاحات دارن هر کدومشون، بیانشون متفاوته، هر کی طول دستهی کار کرده باید به اون رجوع کنه. به من و حضرت عالی هم کتاب پزشکی بدن نمیفهمیم، مراجعه کنیم بدتر خراب بکنیم، باید بریم مقدمات رو بخونیم، اما انحصار کسی نیست. او باید کسی بخواد به جاده یه وقته مثل برخی از ادیان این علوم دینیشون هم منحصره در یک خاندان خاص نیست، فقط اونا باید یاد میگیرن، کسی قریبا نمیتونه بیاد یاد میگیره. نه، این هر کی میخواد بیاد یاد بگیره، عرب میخواد بیاد بره آقا مقدمات رو بخونه فرا بگیره، الان هم که الحمدلله همش تو اینترنت و اینا هم هست، خب برن همونا بشنن پاش یاد بگیرن، یاد بگیرن بعد حرف بزنن، مثل هر علم دیگری که این خاصیت رو داره. پس برگردیم به بحثمون، یه کسی بیاد اینجا اشکال کنه به همه آقایون از شیخ انصاری گرفته تا آخوند خراسانی تا امام حائری مرحوم اصفهانی مرحوم زید امر به همشون بده این تقسیم ثلاثی شما برای مقلدینه، برای مجتهدینه، نه برای مقلدین. مقلد حق مراجعه به امارات رو نداره، حق مراجعه به زنون خاصه رو نداره، حق مراجعه به اصول عملیه رو نداره. بله مجتهد همینه، یا مراجعه میکنه به قطع خودش، قطع نداشت به امارات، امارات نداشت به اصول. این قول اگه کسی رو بگه چی باید بگیم؟ چون اون وقت این اشکال بزرگی میشه. ابتدای داستان که شروعش بوده گفتن المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یا به تعبیر آقای آخوند من وضع علیه قلم و تکلیف اذا التفت. مقلدم من وضع علیه قلم و تکلیفه. در پاسخ باید توجه کرد نه، اتفاقا مقلدین هم وظیفه دارن به زن خاص عمل کنن، که زن خاص اونا تقلیده، زن معتبر در حق مقلد تقلیده، زن معتبر در حق مجتهد خبر واحده. ما که نگفتیم به چه اماره ای عمل بکنه چه زنی عمل بکنه، گفتیم به دلیل معتبر عمل کنه. زن معتبر برای مقلد تقلیده، چون تقلید زن‌آوره، یعنی حرف یک کسی که عن حدسن کارشناس حرف میزنه زن‌آوره. اما این در حق کی حجته؟ در حق مقلدی. کجا ثابتش کردیم؟ سه سال تو سر خودمون زدیم همینا رو در بحث اشتهاد تقلید ثابت کردیم. در اونجا گفتیم که زن حاصل از تقلید حجت خلافن لکیا اخباری ها، اخباری ها صفت به این میتاختن که نه اصلا تقلید حرامه، تقلید شما از اهل سنت یاد گرفتید، حرف اوناست. ما گفتیم نه، زن حاصل از تقلید درسته، زن حاصل از تقلید حجت، ادله حجیتش هم مطرح کردیم، کلی هم دلیل آوردیم. خاطرتون باشه ادله عقلی داشتیم، نقلی داشتیم، روایات داشتیم، آلات داشتیم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون داشتیم، آیه نبر رو آوردیم همونجا بحث کردیم، و بعد روایات ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذون من معارف دینی داشتیم، کلی یعنی روایات رو خوندیم. یه سری شما گفتیم درسته، یه سری گفتیم غلطه. پنج دسته روایت بود، روایاتی که شیخ آورده بود، پس اینا رو عمر آوردیم بررسی کرد. پس این هم جواب. مقلدین هم ابتدا مراجعه میکنن به قطع، اگر نداشتن که متعارفن ندارن، مراجعه میکنن به زن تقلیدی. اگر احیانا زن تقلیدی نداشتن، همونجا بحث شده بود که چه کار باید بکنن، زن شخصی اگه نداشتن. ضمن اینکه اصول عملی هم در خیلی از موارد مصداقی در حق اونا حجته، در موارد مصداقی اصول عملی رو میتونن در موضوعات جاری کنن. اینم از این تمام. خب با توجه به آنچه گفتیم به نظر میرسه همون تقسیم بندیه مرحوم آقای آخوند، تقسیم بندی دوم آقای آخوند که مرحوم حائری و مرحوم آقای اصفهانی و امام و هم قبول کرده بودن، تقسیم بندی قابل قبولی است دیگه. دوباره تقسیم بندی جامعه تری که بخوایم بدیم و احکام وضعی رو توش بیاریم خیلی لزومی نداره. حالا اگه کسی احیانا خیلی توش تمجمج داشتون، ابتداش رو به جای ملتفت مکلف بذاره، همون الملتفت مرحوم آقای اصفهانی که شامل احکام وضعی هم بشه. این تمام. از شنبه وارد بحث سختی میشیم، سخته، به خصوص چون میخواییم وارد یک نزاع آقایون با هم بشیم. بحث حجیت قطع وجوب متابعتش. بشین مونده شنبه گفتی ولی نبینی که پاشی. ببینید داستان این حجیت قطع سه چهار تا مسئله تو خودش داره. دارم میگم که اگر احیانا زبانم لار خواستید بیش مطالعه بکنید مراجعه. یک بحث اینه که اصلا چرا باید از قطع تبعیت. ولی بحث بسیار مهمش اینه که آیا این وجوب تبعیت از قطع و حجیت قطع مجعول یا نه. یعنی آیا کسی به ما گفته باید از قطع تبعیت کنی یا نه. یه بحث دیگه داره اینه که آیا وجوب تبعیت از قطع همون حجیت قطعه یا دو تا چیزن. مرحوم آقای شیخ پایه‌گذار این بحثه اومده گفته حجیت قطع ذاتیه قابل خلع جعل و رد نیست. همین تقیم پذیرفتن های بزرگی در روزگار قبل ما پیدا شده مطابق مشرب فلسفی خودش اومده اینو رد کرد. مرحوم علامه طباطبایی اومده گفته نه این قابل رد نی، قابل جعله، قابل رده، قابل پذیرشه. حالا ردشو نمیگه ولی یه جعلیه. دقیقا نقطه مقابل مرحوم شیخ آخوند و بقیه که حالا هر کدومشون هم یه پله رو دست اون یکی اومدن نکات دقیقی دارن. آقای طباطبایی یه مشرب فلسفی بسیار پیچیده‌ای داره. رو اون مشرب فلسفی خودش آمده و اینجا محکم حاشیه در کفایه داره. بشون یه کتاب داره حاشیه بر کفایه دو جلده. تو حاشیه بر کفایش میگه نخه قطع حجیتش قابل جعله و نه قابل جعله، حتما مجبوره. اون وقت حالا بریم سراغ نگارها دعواها ببینیم چیه عرق کی در میاد. یه نگاهی بکنید تا انشالله روز شنبه.